بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك منا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا در آستانه شهادت مولایمان حضرت علی بن الحسین زین العابدین و سید الساجدین صلوات الله علیه هستیم به حسب بعضی نقل ها که 25 محرم روز شهادت اون بزرگوار هست. این صلوات خاصه اون وجود مبارک رو خدمتشون تقدیم میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على علی ابن الحسین سید العابدین الذي استخلصته لنفسك و جعلت منه ائمة الهدى الذين يهدون بالحق و به يعدلون اخترته لنفسك وطهرته من الرجس واستفيته وجعلته هاديا مهديا اللهم فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من ذرية أنبيائك حتى تبلغ به ما تقر به عينه في الدنيا والآخرة إنك عزيز حكيم. وارد اشكال ششم بر تمسک به قاعده قبح عقاب بلا بیان برای اثبات براءت عقلیه شد، ولی پایان بحث حق و طائع مطلبی باید تذکر می دادم دیروز فراموش شد و اون این هست که همونطور که در اشکال اول بر حق و طائع عرض کردیم، ما از جهت این که اباحه اقتضایی اون هم مقتضی برای این هست که در مقام عمل مراعات بشود به نحوی که مراعات او با مراعات وجوب محتمل یا حرمت محتمل سازگار نیست، از این باب اشکال نکردیم، این اشکال رو پاسخ دادیم، این راه رو پاسخ دادیم. اما از این راه عرض کردیم محل اشکال هست که در تمام شبهات حکمیه معل غز از این که شرع چه فرموده، ما احتمال میدیم مجعول شرعی در موارد شبهات حکمیه حرمت احتیاط باشه، این احتمال رو وجدانن میدیم که شارع فرموده که اگر شک در کردی به نحو شبهه حکمیه که فلان ام واجب است یا نه، یحرم علیک الاحتیاط، ممکنه اینو فرموده باشه، حکم ظاهری که جعل کرده و اصلی که جعل کرده باشه در واقع ممکنه این باشه، و همچنین چه در شبهات وجوبیه چه تحریمیه. وقتی این احتمال رو دادیم، پس بنابراین امر دائر میشه بین این که این واقعه یا حکم واقعیش وجوب است و حکم ظاهریش حرمت احتیاط، یا حکم واقعیش حرمت است و حکم ظاهریش حرمت احتیاط است، بنابراین دوران ام بین محظوره میشه. و همون جور که حکم واقعی اگر قائل به حق الطاعه شدیم مورد حق الطاعه هست، احکام ظاهریه شرع هم مورد حق الطاعه هست. مثلا ما اگر استصحاب وجوب کردیم که یک اصل عملی است، آیا این مستصحبی که حالا استصحابش کردیم و الان به حکم استصحاب میگیم واجب است یا حرام است وجوب اطاعت نداره؟ حق طاعت نداره؟ خب داره دیگه. بنابراین همونطور که احکام واقعیه حق طاعت دارد، احکام ظاهری هم حق طاعت دارد. بنابراین فقیه در فقه چی میشه؟ در هر شبهه حکمیه امرش دائر میشه. حالا اگر ادله ظاهریه یعنی ادله شرعیه که میخواد اصل را بیان بکنه، فرض اینه که اونا را هم گشت پیدا نکرد و نفهمید از نظر شرعی باید چه گفت. قهرن در هر واقعی امر دائر میشه بین این که وجوب واقعی حرمت ظاهری یا حرمت واقعی حرمت ظاهری، و این دوتا یعنی حرمت احتیاط، و این دوتا قابل جمع با هم دیگه نیستن. بنابراین به خاطر این ما میگیم حق و طاعه یک مطلبی نیست که ما بتونیم در فقه بر او استناد بکنیم، به خاطر این دوران هم بین محظورن. و در موارد دوران هم بین محظورن قهرن عقل حکم به حق و طاعه نمی کنه دیگه، چون امکان نداره، قدرت بر این ما نداریم. ممکنه این باشه، احتمالشو میدیم، باید دلیل داشته باشیم دیگه، احتمال میدیم. اگه همین جوری ما الان از ما سوال بکنن که الان ما تو همین بحث اصول عملی هستیم، سوال کنن آقا در شبهات حکمیه وظیفه شرعی چیست؟ خب باید بحث کنیم دیگه. حالا یکی میگه براءت، یکی میگه احتیاط، یه جای اصولیین میگن براءت است، اخباریون میگن چیه؟ احتیاط است در بعضی موارد. بنابراین خب حالا احتمال میدیم، وقتی ادله نباشه احتمال میدیم که شارع اصلا احتیاط مطلقا جعل کرده یا هر حرمت احتیاط جعل کرده باشه، یا آقا نباید احتیاط کنه لمصالحه که خودش میدونه. نه 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 یکی نیست. خب پس بنابراین به خدمت شما بله، یعنی خودش اگه خود اینطوری مسئله رو محاسبه بکنه. ولی این اشکالی که کردیم مسلک حق و تعالا بالمره از بین نمیبره، استفاده او را در این موارد مشکل میکنه. و الا من این تمام بکنم، و الا اگر معصوم به ما خبر بدهد، این نمیگوید، میگوید آقا بدانید شارع حرمت احتیاط جل نکرد، در مقام ظاهر جل نفرمود. او اگه به ما خبر داد، پس بنابراین دیگه این تضاهم و این دوران از بین میره، ما میمونیم با این احتمال وجوب، ما میمونیم با احتمال حرمت. حالا مسلک حق و طاعه میگوید چی؟ میگد مولویت مولا به حدی گسترده است که حتی اونجا که فقط احتمال میدی تکلیفی داره، در اونجا باید مراعات اون تکلیف محتمله رو بکنی، ولو یقین نداری، ولو علم نداری، ولو علمی نداری. آیا این حرف درسته؟ اینجا میتونیم این حرف رو بزنیم که بزرگانی مثل شهید صدر مطلقا میفرماید، شهید مرحوم محقق طباطبایی صاحب عروه در بعض صور میفرماید، مرحوم محقق داماد در بعض صور میفرماید، اینا میگن نه، بله عقل حکم میکنه به حق و طاعه، حالا یا مطلقا یا اونجوری که تفصیلی که اونا داده بودن که قبلا گذشت. حقیقت مطلب اینه که ما برامون یک طرف مسئله هنوز بر بنده روشن نشده، به نحو الجزم و البت بفهمم که حق و طاعه درسته در اون موارد و عقلم چه حکمی میکنه یا نمیکنه، یا قبح قابل بیان است که فرمونده. فلذا الان انا من المتوقفین که آیا حق و طاعه بشیم در اون موارد یا نه. اما این بحث حالا یه بحثان علمی یا صرف برای ما، یعنی اثر عملی نداره. چرا؟ برای اینکه با اون دوران هم بین محضور اینه که گفتیم لو فرزنا که حق و طاعه درست باشه، میگیم در جایی که معصوم هم چی خبری به ما نداده، که ظاهر امینه که خبر نداده، بنابراین ما مسلک حق و طاعه اینجا نمیتونیم بگیم داریم، چون اینجا دوران هم بین محضور این میشه و در دوران بین محضور عقل لا یحکم به حق و طاعه. توقع این نمیدونم جا جهل ولی دیگه معالم شما نخوندید، معالم اقوالی که نقل میکنه میگه مثلا سه قول است، چی و توقف، یکی از اقوال هم توقف. ولی زایی که آقای مثلا اون وقتی که معالم میخوندیم و اینا، یکی میگه من مجتهدم چون در تمام مسائل این قول دارم، در تمام مسائل متوقف. بله؟ اشکال حرمت احتیاط جواب نداره، احتمالشو داریم میدیم دیگه. مگر شما بگید ما از ادله فهمیدیم نه همچی حکم زاری قطعا نیست. چی؟ نه حق تا او آخر میگه ولو بدانی که حرمت احتیاط نیست، شارع جل نکرده است و فقط احتمال وجوب میدی، میگی یا واجبه یا مباهه، درست؟ و حکم ظاهری حرمت هم نداریم. او میگه حق الطاهر اینجا هستش، درست؟ ما میگیم اینجا جذب نتون از این بنده پیدا کنیم که آیا مولا همچه حق و طاعتی حتی در این، نمیدونم، من غافلم نیستم. در موردی که غافل باشه معلوم حق و طاعه نیست، نه شاکه، احتمالشو میده. به این اندازه پرده از روی واقعیت برداشته شده که احتمالشو میده. همین که احتمالشو داری، گشتی پیدا هم نکردی، اون چه که وظیفه بود از فحص و اینها انجام دادی، در این حال نرسیدی به او، آیا اینجا باز عقل حکم میکنه به اینکه مولویت مولا اقتضا میکنه که شما باید احتیاط کنی، اون وجوب محتمل را مراعات کنی، اون حرمت محتمل را مراعات بکنی، یا نه همینجور که دیدن عقلا در موالیان عرفیشون این است که براءت جاری میکنم، میگه مسئولیتی ندارم، من که وظیفه خودم انجام دادم، گشتم پیدا نکردم، درست استفراغ وسع به قول آقایون کردم، به نتیجه نرسیدم، نه دیگه.
تفصیل بین مولای حقیقی و موالی عرفی ها قبول داریم یا نه؟ به اون بعد میدارم اینکه مولویت جهنی
ممکنه باشه، نه هنوز جا، یعنی در موالیان عرفی قبول داریم بنای اقلا بر اینه، در تو عرفیات این چنینیه، اما آیا در مولای حقیقی هم اینطور هست؟ بس در مولای حقیقیه، مولای عرفی بله، بنای عقلا بر اینه که مولای عرفی بیش از این حق نداره. اگه تکلیفش رسید به ما، بله ما وظیفه داریم، اما تکلیفش نرسید بعد از اون که فحص هم کردیم نرسید، حقی بر ما نداره و حق چیز نداره، عقوبت و بازخواست و اینا نداره. خب مقاصد بگی ما که دست ما نرسید، یا اگه گفتی و دیگران نگذاشتم، من که به وظیفم عمل کردم، بله؟ اما در مولویت ذاتی که مولای حقیقی باشه مجعول نیست، بله یه واقعیت نفس فلزاست با هم تفاوت میکنه. اونجا بنای اقلاست، یعنی خودشون برای سامان دادن به امورشون بنا گذاشتن بر این، درست؟ که ما از مولاهامون، زی حقامون، فرمان روایانمون باید اطاعت بکنیم در این حوزه، در این فرض مازاده بر این قرار ندادن. اما در مولای حقیقی مجعول نیست، یه امر واقعی به نفس الامریه در اونجا. خب اون بله درسته، اون انشاءالله خواهیم گفت، چون ما الان داریم براءت عقلیه رو محاسبه میکنیم، بعد براءت عقلاییه داریم، بعد براءت شرعیه داریم. براءت شرعیه رو که بعد میتونه تو مجهولم باشه، بلکه احکام ظاهریه در حقیقت برای مراعات مسائلی است که در خود متعلقات احکام وجود داره، منتها گاهی اون جنبه مصالح ترخیصی میچربه، شاید براءت جلب میکنه، گاهی جنبه مصالح الزامی میچربه، شاید احتیاط ممکنه جلب میکنه. گفتم دیگه جوابشو که عرض کردم، خب شما در تعلیقتون برجوی بنویسید دیگه، چند بار تکرار کردم اینا. خب وارد بحث بعدی بشیم، چون چند بار اینا رو توضیح دادم. بله نه اونجا که نه، بعد از اینکه فحص کرد و یأس برش پیدا شد، ان الظفر بالدلیل علی الحکم، فقط شاک، فقط احتمال میده، آیا اینجا حق الطاعه هست یا براءت هست؟ عقلا استحقاق عقوبت اینجا هست اگه در واقع باشه؟ حق الطاعه میگه بله. قبح قابلا بیانی میگه نه دیگه. بیش از این دیگه مولویت مولا برش ثابت نیست. بله 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 منتها این اینا بله ولی کار مشکل نمیشه بخاطر که برات شرعیه به حمدالله داریم. الان که ما در زیر خناق واقع نمیشیم بخاطر که برات شرعیه داریم، برات عقلاییه داریم که شارع امضا فرموده. اما لوکن لا نحنو برات شرعی نداشتیم، عقلایی هم نداشتیم، بله همین جور بود. مگر جایی که به چی برسه؟ از توان ما دیگه خارج بشه، درست؟ قدرت نداشته باشیم. خب حریم احتمالات رو که دیگه قدرت نداریم که احتیاط بکنیم. بله یه وقتی توی کوچه رد میشدم، یکی از اساتید ما یه مقدار معالم پرشونده بونم از اون طرف به من که رسید، گفت من تو همین نمازش موندم. حالا بقیه تکار که آدمی بود یه خورده احتیاط کار بود. علا ایالن اشکال ششم، اشکال ششم این هست که این اشکالو من به این شکل بیان میکنم برای اینکه یه مقدار جامع باشه. اشکال ششم بر تمسک به قاعده قبح عقاب بلا بیان. اشکال ششم به این نه عرض میکنیم که گفته میشود ما در موارد شبهات حکمیه، وجوبیه و تحریمیه امور خمسه ای داریم که این امور خمسه جلوی جریان قاعده قبح عقاب بلا بیان رو میگیرد و اون امور خمسه باعث میشود موضوع قاعده قبح عقاب بلا بیان منتفی شود. اون امور خمسه عبارت است از یک، قاعده وجوب دفع عقوبت اخرویه. عقل انسان حکم میکنه که عقوبت اخروی که یک عقوبت شدید طولانی مدت یا دائمی است و اصلا قابل قیاس با تمام عقوبت ها و مضرات دنیاوی نیست، باید اونو دفع کنیم. وجوب دفع عقوبت اخروی، بله، وجوب دفع عقوبت محتمله اخروی، محتمله اخروی. خب این یه قاعده است. خب روشنه اگه این قاعده درست باشه و ما اون رو قبول بکنیم، قبح قابل بیان رو چیکار میکنه؟ موضوعش رو ابهم میبره. چون همین این وجوب دفع عقوبت محتمله میشه بیان بر عقوبت، بیان بر اینکه اینجا عقوبتی از ضرری هست. بنابراین دیگه قاعده قبح قابل بیان موضوعاً چی میشه؟ منتفی میشه. قاعده دوم، قاعده دفع وجوب ضرر محتمل دنیاوی، که اگر ضرر دنیاوی هم باز احتمال دادی وجود داره، این میگه آقا بله اینم باید دفعش کنی. مثلا احتمال میده اگر این مایع رو بنوشد کور میشود، این مایع رو بنوشد فلج میشود، این ضرر دنیاویه. خب باز عقل میگه که باید دفع کنی این ضرر را. خب باز ما در موارد احکام چون میدونیم تابع مصالح و مواسط است، حتی در همین دنیا، بنابر این وقتی احتمال وجوب میدم، احتمال حرمت میدم، بنابر این احتمال میدم که با نه انجام ندادن در واجبات ضرری دامنگیر من بشه و در محرمات ضرری ممکنه دامنگیر من بشه، ولو ضرر دنیاوی. عقل میگه چی؟ میگه واجب است دفع کنی این ضرر دنیاوی را. پس بنابراین دیگه نمیتونی قاعده قبح عقاب بلا بیان تمسک کنی، بیان برش هست دیگه. بله اهم یه جدا کردیم، ما اینو از اندماج در آوردیم. آقایون این دوتا را تحت قاعده چی داخل کردن؟ دفع ضرر محتمل گفتن، بعد در مقام جواب گفتن این ضرر یا عقوبت اخروی است یا ضرر دنیاوی است. جدا جدا ما برای اینکه اینا درست تفکیک بشه و مسائلش مخلوط نشه میگیم دو تا قاعده وجود داره. یه قاعده داریم راجع به چی؟ دفع عقوبت اخروی، عقوبت محتمله اخروی. دو، قاعده دفع ضرر محتمل دنیاوی. سه، دومی برای خاطر اینکه بالاخره احتمال ضرر که میدی، پس نمیتونی خودتو بگی نه. عقل میگه اینو باید چیکار کنی، دفع اگه دفع نکردی شاره میتونه عقاب، شاره میتونه شما رو نکوهش بکنه. عقل میگه راحت ننشین. حالا خیلی فعلا بستش نمیدیم، فعلا گفتن اینجوری. اونایی که تا ما بعدا در مقام جواب
دنیاییه هر که مصلحت یا غافل مقصده دارن در دنیا.
بله
دنیاییه
بله 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 یا فعل
بله.
سه این است که قاعده وجوب دفع مفسده محتمله اخرویه، وجوب دفع مفسده محتمله اخرویه، یا به قول تعبیر مرحوم آقای آخوند در کفایه، قبح الاقدام به ما لا یؤمن مفسدته، یستقل العقل به قبح الاقدام به ما لا یؤمن مفسدته. مفسد غیر مضرت و ضرر، بین مضرت و مفسده هم اختلاف مفهومی وجود داره و هم اختلاف مصداقی وجود داره و نسبت بین این دوتا از نظر مصداق و مقصد من وجه. گاهی اینا با هم جمع میشن، هم مفسده هست هم مضرت هست، ولی گاهی مضرت هست مفسده نیست. مثال زدن گفتن مثلا وجوب زکات این مضرت داره چون از اموالش کم میشه، ضرر نقص در مال یا طرف یا عین است یا ارز است. نقص در مال که خب روشنه، اموالش کم میشه یا میسوزه یا میبرن یا میدوزن یا چه میشه، این میشه نقص در مال. طرف یعنی اعضاء بدن، جوارح بدن، کور میشه، شل میشه، چه میشه اینا. ارزم آبروشه. ضرر این است که یکی از اینا نقص درش وارد بشه. خب وجوب زکات ضرر هست اما مفسده نداره، منفعت داره. فقرا تأمین میشن، مشکلات اجتماعی برطرف میشه، رفاه برای مردم میاد در، پس منفعت داره ولی مفسده نداره، ولی مضرت داره. گاهی هستش که مفسده داره ولی مضرت نداره. ممکنه فرض بکنیم یه جا مفسده هست مضرت نیست، گفتن مثل غصب، غاصب از مالی که غصب میکنه منفعت میبره دیگه، اما این کار چی داره؟ مفسده داره، امنیت اجتماعی رو بهم میبره، اما اون غاصب البته منفعت میبره، چیزی از مالش کم نمیشه بلکه بر مالش اضافه میشه، طرفش طوری نمیشه، ارزش هم نمیره بلکه یه جوری بلده که اصلا کسی نمیفهمه که آبروش بخواد بره. حالا البته اینجوری پیش خدا که قهریه، ولی خب حالا توی جهات عرفی بخوایم ملاحظه بکنیم، توی عرف عام و بعضی لغات اینجوری، یه جا هم هر دوش ممکنه با هم دیگه جمع بشه، هم ضرر داشته باشه هم مفسده داشته باشه. مثلا شرب خم کردن، شرب خم ضرر داره، کبد و فلان اینا عبیم میبره، ضرر داره برای اینکه همچه آدمی تو اجتماع، وقتی آدم های اینجوری در اجتماع باشن اون اجتماع امنیت خودش هده، چون آدم لایعقلی یا به این میپره یا به اون چی میکنه یا چی میکنه، مفسده هم داره. خب پس بنابراین باب مضرت با باب مفسده دوتاست. فلذا این بزرگان میبینید که اینا رو هم جدا کردن. آقای آخوند بعد از اینکه راجع به قاعده دفع ضرر محتمل حرف زده، فهمیده انقلت که همش که دار مدار مضرت نیست، یستقل العقل به قبح اقدام به مالا یؤمن مفسدتو، از این کلام ایشون استفاده میکنه، پس یه قاعده دیگه هم وجود داره. نه ممکنه بیشتر باشه، حالا داریم مثال میزنیم دیگه، حالا شما شخصی هم بگی، گاهی ممکنه مفسده برای انسان داره ولی مضرت نداره.
یعنی اصلا مفسده یعنی چی؟
بله
مفسده
یعنی چیزی که باعث ضرر و زیان بر شخص لازم نیست که چون در ضرر افته بر خودش بر دیگران میشه، یا باعث میشه عقاید مردم متزلزل بشه، یا باعث میشه نوع، مثلا فرض کنید که یک روحانی یه کاری رو انجام بده، خلاف مروتی انجام بده، معاذ الله کاری انجام بده، خب ممکنه خود اصلا ضرر نمیکنه، به نفعش هم هست، یک ماشین کذایی میخره، یه لباس کذایی، ولی این باعث میشه که مردم بگن اینا اهل دنیا هستن، یا خدای نکرده بگن اینا امین در وجوهات نیستن، چه نیستن، و همچین چیزهایی در ذهن مردم ایجاد میشه. بله ضرر معمولا طرف و عین و چیز شخص دیگه. خب پس بنابر این نه نه من وجه همینطور که مثال زدم نه اعم من وجه درسته اعم است ولی اعم من وجه و اخص من وجه است. نه ما دنیا و اخرویش رو جدا کردیم. ببینید مفسده الان داریم مفسده اخروی رو حساب میکنیم و بعد مفسده دنیاوی رو حساب میکنیم، اینا جدا کردیم برای خاطر اینکه در مقام جواب و بعد اینا از هم مرزاش جدا باشه، خلط نشه حرفاش با هم دیگه. پس بنابراین قاعده سوم چیه؟ وجوب دفع مفسده محتمله اخرویه است. یا به جای وجوب دفع بفرمایید قبح اقدام، قبح اقدام بر مفسده محتمله اخرویه. خب اگه ما این قاعده رو قبول کردیم نتیجه چی میشه؟ میشه بابا در شبهات حکم میگه شما با قاعده قبح اقدام بلا بلا نمیتون خودتو راحت بکنی، بلکه این قاعده میگه نه تو احتمال داره که اینجا مفسده داشته باشه، بس راحت نمیشه. پس تمسک به قاعده قبح اقدام بلا بیان با توجه به این جا نداره، نمیشه به اون تمسک. قاعده چهارم قاعده وجوب دفع مفسده محتمله دنیویه که اینم این قاعده هم باز جلوی تمسکی به قاعده قبح اقدام بلا بیان رو میگیره که اون قاعده مولا نمیتونه راحت بکنه با توجه به این. و پنجم این است که گفتن که این حس فرار اما یعزی در هر انسانی به حسب جبلت و طبع این حس وجود داره که اما یعزی چه کنه؟ فرار میکنه، حالا ولو وجوبی نباشه، ولو قبحی هم نباشه، وجوب دفع اینا فرزنا که نیست، لا عقل یحکم و بالوجوب، لا شرع یحکم و بالوجوب، لا عقلا، ولی اینا نگن من نمیتونم. خب ذاتن انسان اینجوریه، آدم که مثلا از شیر فرار میکنه میگه چون وجوب به خاطر امتثال وجوب من کارو میکنم، یا برای اینکه اگه فرار نکنم قبیحه، مردم میگن ای کار زشتی کردی، نه کاری به وجوب و قب نداره. این حالت در انسان وجود داره که خودشو دوست داره و میترسه که او حیاتشو از بین ببره یا بهش ضرری برسونه، جبلت و فطرتش اینه که فرار میکنه. پس ما یک مطلبی داریم و اون این است که این حس در انسان وجود داره، کاری به وجوب و قبح نداره. خب با توجه به این ما آیا در شبهات حکمیه که احتمال میدیم ما یعزی وجود داشته باشه، آیا میتونیم همطور بگیم حالا واجب که واجبه، واجب نیست، قبیحه، عقاب؟ اینا که باعث نمیشه که ما خیالمون راحت بشه. پس بنابراین وجود این هم باعث میشه که یمنع عن التمسک به قاعدت قبح العقاب بلا بیان، اون کاری پیش نمیتونه ببره برای انسان. این حالت جبلی و طبعی در انسان وجود داره و نمیتونه اون قاعده به انسان امنیت بده. انسان تا احتیاط نکنه خودشو در مخاطره میبینه به حسب اون جبلت و طبعی که داره. این پنج تا نه موضوع هم از بین میبره که این بیانه بر اونه. حالا این پنج تا قاعده، حالا اسم اخیرم قاعده بگذاریم یا نگذاریم، فلذا ما به جای قاعده گفتیم امور که چهار تاش قاعده است، به عنوان قاعده در السنه گفته میشه، این آخری هم به عنوان یه امری است. اینا جلوی تمسک به قاعده قابل بیان یا نافع بودن اون قاعده، این عبارت جامعه است. با وجود اینا قاعده قبح اقدام بلا بیان نافع نیست برای ما. بله؟ نافع. یعنی به ما امنیت نمیده. درست؟ برای اینکه یا اون وجوبه هستش یا اون قبحه هستش یا اینکه این جبلت ما و طبع ماست که ما بیترسیم و فرار کنیم. درست؟ کاری به وجوب خب قبح نباشه. وجوب نباشه. خب یا خانم یه سوس که میبینه 50 متر اونور میپره، حالا وجوب به خاطر وجوب نمیدونم فلان یا به خاطر قبح فلان که نیست، جبلتش اینه، اونا اینجوری هم. پس بنابراین این اشکال اینو داره میگه. آیا این حرف درسته، این اشکال درست هست یا نیست؟ بحث از این اشکال یستد البحث فی مقامات خمسه، که ما تک تک اینها رو مورد کلام قرار بدیم و ببینیم آیا جواب داره یا جواب نداره. و صلی الله علیه.